در کتاب آذرخش کربلا،
آذرخش دیگر از کربلا،
آذرخش دیگر در پرتو آذرخش که تجمیع شد آذرخش کربلا.
پس به نام‌های متفاوت.
بله، سه تا کتابه.
درست.
اونجا در کتاب آذرخش کربلا توضیح میدن که اوایل انقلاب یک کسی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حضور داشت، یه انتصابی هم مثلا از طرف امام داشت که مثلا نماینده امام هست در اینجا و اینا.
بله.
ما شنیدیم این رفته در کانادا و راجع به اینکه امام معصوم و پیغمبر معصوم نیستند سخنرانی کرده. ما با خودمون گفتیم آخه این چرا از عصمت امام شد؟ ما این همه مشکل داریم، چه مشکل در ساختار نظام که هنوز منسجم نشده، هنوز شکل نگرفته، چه در دانشگاه، چه در حوزه، چه در بدنه اجتماعی، چه مسائل جنگ.
بله.
این همه مشکلات داریم. این آدم میتونه هر یک از اینها را موضوع سخن خودش قرار بده و راجع به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی حرف بزنه، چه انتقادی و چه دفاعی و طرفدارانه. چرا از عصمت امام شروع کرد؟ واقعا آدم تعجب میکنه. یه پیرمردی، یه کتابی دستم بود داشتم میخوندم راجع به همین موضوعات جریان روشنفکر دینی و کسانی که برخی از مقامات اهل بیت رو به نام غلو انکار میکنن، که من میگم که چون علو و ائمه را نفهمیدن متهم به غلو کردند. در واقع گفتن چون من عقلم به بلند بالایی تو نمیرسه، مجبوری قدت رو هم اندازه فهم من کوتاه کنی. یه پیرمردی به من گفت که شما حاج آقا داری چه کتابی میخونی؟ گفتم که این مقاله یه راجع به این موضوع، چون آشنای ما بود اصرار کرد که من براش توضیح بدم. حالا من مونده بودم که این موضوع به این دشواری رو برای من خدا چجوری توضیح بدم. به من گفت که حالا برای من یه جور بگو بفهمم. براش گفتم که این داره میگه که فلان آیه که در شأن اهل بیت هست اختصاصی نداره، برای اهل بیت نیست. من دوتا خیلی ناراحت شد. گفت حالا چه مشکلی توی عالم حل میشد که پاتو کردی تو کفش اهل بیت؟ این قرآن سوال دیگه ای نداشت، همینجا گیر کردی؟ اون پیرمرد از من پرسید، برای من سوال شد که راستی چرا این آدم پاشو کرده تو کفش اهل بیت؟ اینجا چه آیا فقط این مشکل اعتقادیه؟ دیدم نه، این آدم اصلا مشکل اعتقادی نداره با این ماجرا، مشکلش کاملا سیاسیه. میگه که من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، امام خمینی رو در نتیجه قبول ندارم.
بله.
ولایت فقیه و قانون اساسی که برآمده از این نظام و ساختار هست رو قبول ندارم.
ندارم. بله.
و این نظام و این ولایت یک ارکانی داره، اگر با خودش مخالفت کنم فضای انقلابی به من اجازه نمیده، سری همه سر من میرزن که تو بیخود کردی و علیه امام خمینی هست.
میرم اون ارکان رو،
پس بهتر ریشه ها رو میزنم. ریشه ها رو که بزنم این نسل عوض میشه، نسل بعدی میگه خب وقتی امام معصوم اشتباه میکنه، خب رهبری جامعه همه اشتباه کردن دیگه. ببینید، نمیگیم که الان همه معصومند، اشتباه نشده، ما میگیم وقتی ارکان یک هویت زیر سوال رفت، شما میتونی هر چیزی رو جاش بگذاری.
درسته.
آیه قرآن چی میگه؟ میگه که شما اومدی قبلت هم طبق قبله یهودیا درست کردی، سر جابجایی قبله. بله. اینجوریه دیگه. پیامبر در سال دوم هجرت نماز ظهر رو به بیت المقدس خوند، نماز عصر رو به مسجد الحرام.
بله.
آیه قرآن میگه که فکر نکن حالا شبهه زیاد شد، هجوم آوردن علیه آقا رسول الله، علیه مسلمان ها، که بله شما اصالت ندارید، فلانید، اینو از اون گرفتی، این از این گرفتید. آیه نازل شد توی پیغمبر ما، فکر نکن حالا اگه قبله رو دوباره برگردوندی یه چیز دیگه نگه. اون وقت میگه ها دیدی معلوم شد اصلا از اول اشتباه میکردی، باید میومدید سراغ ما. حال دوباره انجام ندید، بگید آقا به من بگو چجوری نماز بخونم. فکر کردی کوتاه میاد؟ نه، میگه لن ترضا، لن یعنی ابدا، هرگز از تو راضی نمیشم حتی تتبع ملت هم. دست از همه چی بردارید. نامه ای که 500 سال قبل 600 سال قبل از طرف سلطان عثمانی برای شاه اسماعیل نوشتن چی بود؟ گفت تاج تو تحویل بده، دست از دینت بردار. خیلی شفاف و روشن. اون وقت انگار اینقدر مهارت دیپلماتیک آلایی ها رو نداشتن که بگن خب این شرط هم مذاکره کنیم، اون شرط هم مذاکره کنیم. خیلی شفاف و روشن
حرفشو گفته.
البته بله. بخاطر اینکه دست برتر نظامی رو داشت. بله. فکر میکرد که لازم نیست، مثل آمریکایی‌ها میگن که وقتی ما میگیم باید گوش کنید دیگه، چه معنا داره که مثلا شما بیاید با ما بخواید حرف بزنید، ما میگیم گوش میدید دیگه، تمام. اون زمان اومدن راجع به امام حسین بحث کردن.
درسته.
آیت الله مصباح احساس کرد که خیلی و خیلی برخی از علمای دیگه حوزه علمیه، خیلی از مراجع شاکی شدن از این ماجرا، گفتن شما چرا رفتی سراغ این موضوع؟ خب بیم صحبت کنیم. ولی نمیمدن. چرا؟ چون وقتی شفاف میشد مشت ها ما میشد، فتنه ها رو میشد.
بله.
دست گذاشتن رو موضوعات به ظاهر حق و در باطن باطل.
بله.
یکیش عصمت بود، یکیش بحث علم امام بود. بله. یکیش بحث حقانیت حرکت امام حسین بود. بعدها همین بحثا به مباحث علمی هم کشید، گفتن اصلا آیا تاریخ واقعا قابل تطبیقه؟ یه تاریخ اتفاق افتاده، به ما چه؟ یعنی حتی مسلمات دانش تاریخ رو هم انکار کردن،
تو بحث خشونت رو مطرح کردن.
بعد احسن گفتن اصلا شما پرداختن به ماجرای امام حسین خشونت پردازیه. که اگر تن همین سالهای اخیر دقت کرده باشین، مثلا که فلان داستان راجع به فلان رزمنده شهید رو میگن کتاباتو حذف کنی، کتاب آموزش دفاعی رو حذف کنی. چرا؟ چون تبلیغ خشونت طلبی و خشونت گرایی در نوجوانانه و بعد مثلا یونسکو میاد اعتراض میکنه، قانون ویسی میاد اینا رو به عنوان استانداردهای بین المللی بر ما تحمیل میکنه. چرا؟ چون شما همه اینها را بر یک زیربنایی داری بنا میکنی که او احساس میکنه اگه این زیربنا جا بیفته به نام فرهنگ اهل بیت، فرهنگ قرآن، فرهنگ اسلام و حضور خدا در بستر زندگی اجتماعی به طور به اصطلاح یک کلام که بخوایم صحبت کنیم، این میتونه خیلی از بنیادهای دنیای مدرن رو به چالش بکشه.
حتی در همه اواخر هم دیدم یکی از مسئولین گفته بود که گریه بر ابو عبدالله و عزاداری موجب افسردگی میشه. یعنی تا اینجا کارو جلو بردن که میشه گفتش که بنیانهای مکتب ابو عبدالله رو تا اونجا که تونستن بهش هجمه کردن و حتی همین مباحث در واقع کارهای نمادی که صورت میگیره، اگر عزاداری هست، اگر پوشیدن لباس مشکی هست و خلاص کارهای از این دست.
راجب حمله به بنیادهای هویتی جامعه، مخصوصا جامعه ما، جامعه ایرانی، یک جامعه متدین و باهوش،
بله،
یعنی یکی از ویژگی های هویت ایرانی همین زیرکیه. شما نگاه کنید چه در ماجرای ورود به ایران ما این زیرکی و هوشمندی ایرانی رو میبینیم که اومد نژاد رو از مفهوم اسلام تفکیک کرد و اون اصالت اسلام رو گرفت بدون اینکه بخواد اون ویژگی های نژادی و عربی رو با اسلام قاطی کنه. بهم. فهمید که اون ذات اصیل چیه و ذات فرعی چیه، در حالی که همون زمان یه عده‌ای از مسلمانان و مشاهیر وقت دنیای اسلام اسلام را یک موضوع عربی یا ایرانی یا عجمی حساب میکردن. تو ماجرای هجوم مغول به ایران شما نگاه کنید، نسل بعد از چنگیز و فرزندان هولاکو اینا خودشون در خدمت مفاهیم دینی قرار میگیرن، حالا اولجای تو سلطان محمد خداونده تا بعدها که میاد تا قبل از صفوی ادامه پیدا میکنه، این نشانه هوشمندی ایرانیه. حالا همین مردم هوشمند از دل مفاهیم دینی اون گوهرهاش رو تونستن با جان خودشون عجین کنن. مفهوم گریه، مفهوم شورآفرینی،
بله،
این در حتی حرکت‌های اجتماعی ما در همون چیزهایی که به خاطرش اومدن به دین حمله کردن مؤثر بوده. شما نگاه کنید چه کسایی اومدن در ماجرای حالا بحث کرونا که پیش اومد کمک کردن، همون کسانی که برای امام حسین اشک می‌ریختن، نه اونایی که برای شادیشون کنار دریا و ساحل و فلان کشور خارجی و فلان جا می‌رفتن.
درست.
چه کسایی اومدن پویش‌ها و حرکت‌های اجتماعی مثلا ضد عفونی کردن، خدمات رسانی رو انداختن؟
درست.
چه کسایی اومدن اون ماجرای بیعت دست سلیمانی رو راه انداختن؟ همون بچه‌هایی که بچه یتیم بودن،
همون موکب‌هایی که تو اربعین برپا میشه، همونها دوباره اومدن،
همونها اومدن تو زلزله
ماجرای زلزله و
سرپل ذهاب، همینا اومدن تو سیل شمال، همینا اومدن تو ماجرای و همینا اومدن در ماجرای رفع مشکلات درمانی.
درست.
و همین شخصی که گفته بود که مثلا افسردگی میشه سال بعد، حالا یا واقعا اوضاع او رو به این نتیجه رسوند یا به چشم دید یا هر ماجرای دیگری، گفت که همین ها بودن که دست ما رو گرفتن. یعنی چه کسی کمک کرد که در این ماجرای بحران اجتماعی و بهداشتی که پیش اومد کار با آرامش پیش بره؟ هم بنیادهای فرهنگی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب استاد بهمنی عزیز و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
همراهان عزیز، یکی از نقشه های اصحاب فتنه تغییر و جابجایی اولویت هاست، به طوری که مسائل اصلی فرعی میشن و مسائل فرعی و حاشیه‌ای به جای مسائل اصلی میشینن. مثلا مسائل اصلی جامعه امروز ما اقتصاد، معیشت، عدالت و مبارزه با فساده. اما چون اهالی فتنه خودشون جزو مفسدین جامعه هستن و میخوان ذهنها رو به سمت دیگه منحرف کنن، مدام حاشیه سازی میکنن تا ذهن مردم درگیر حواشی بشه. فتنگرها بی خود و بی جهت شعار اصلاح سر میدن، در حالی که بعضی از اونها ام الفسادن. هر جا پای اختلاس و غارت بیت الماله، همیشه جای پای فتنگر هم در میونه. زمان ائمه هم دقیقاً همینطور بوده. امویها، زبیریها، مروانیان و خلفای عباسی کاری جز فتنگری نداشتن، اما سعی می‌کردند با دستگاه تبلیغاتیشون و با حاشیه‌سازی ذهن مردم رو از حق دور کنن. تا برنامه بعدی غبار فتنه، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمی‌تونه ببینه. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون هم در وجود خود ما جلو ما رو جلو چشم ما رو بگیرند. وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن. هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بهترین یاور هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
دنیا پر از نشون است، پر از آدمایی که خودشون یا خاطراتشون میتونه سر به زنگاه درهای بسته زندگی رو به رومون باز کنه و یه راه تازه رو نشونمون بده. یاد یاران هم فرصتیه برای گفتن و شنیدن از شهیدانی که زندگیشون بهترین نقشه راه.
این شهادت ها پشتوانه حرکت ملت است.
اگه به گلزار شهدا سری بزنیم و به چهره های کم سن و سالشون نگاهی بندازیم و وصیت‌نامه هاشون رو بخونیم، باورش سخته که این دوراندیشی و نگاه عمیق و همه جانبه، این وظیفه شناسی و خودساختگی حاصل عمره نوجوان باشه. کم نیستن شهیدان دانش آموز و دانشجویی که به جای محدود شدن به نیمکت های مدرسه و دانشگاه، کلاس و امتحان حقیقی رو جای دیگه‌ای پیدا کردن. شهید اسماعیل فضلی زاده از شهدای دانشجوییه که امروز در چشم ما یه معلم حق طلبه. مادر و برادر بزرگوارشون برای ما از این شهید بزرگوار میگن.
خیلی خوب بودن، خیلی تو خونه کارا کمک میکردن، مهربون بودن با همه، با بچه ها، با خودمون. خیلی دلسوز بودن، خیلی رفتارشون، همه ازش راضی بودن، خواهر، برادر، چه بچه های همسایه، همکلاسی، همیشه میمونن دنبالش، میرفتن میرفتن به هم درس بخونن، پیشش میمونن. خیلی
آره اخلاقش یه جوری بود، با طرف کسی هم بعدی هم بهش قهر نمیکرد، جاذبهش بیشتر بود، از خودشون میمونن طرفش، چه تو فامیل چه توی رفقایی که ما میدونستیم. خیلی بهشون یه جوری بود که ایشون میرفت طرف اونا، اصلا اونا هم شاید همیشه دورش هم بودن. اینجوری بگم
به نظر خیلی ما ازش راضی بودیم. الحمدلله
قرآن که میگه مسابقات قرآن حتی اول شدن، در این حد که میدن مسابقات قرآن منطقی، مسابقات کتابخونی منطقی تو استان فارس اول شدن با یکی از خبیری همون که الان ایشون هم اگر بود خوب بود، دکتر هستن تو قوم هستن ایشون. این دو نفر معمولا تو مسابقات کلن همیشه اول بودن تو کل منطقه فارس. به قرآن هم که خیلی علاوه قرآن نهج البلاغه، من حتی اون موقعی کسی نهج البلاغه و صحیفه سجادی کسی خیلی دقت نمی‌کنه، اینا علاقه داشتن می‌خوندن. بله کتاب امام خمینی شهید مطهری بیشتر خونده بودن اصلا. من میگم
کار خونه، درس جمع می‌خوان، کار خونه همه عهده اون بود، خرید و میرون و کار تو خونه و مدرفت مهمون و همه‌ش انجام می‌داد. هیچ وقت نراحت نمیشد که تنها هستم درس رو میخوام کنم، شب تا صبح درس ما روزا کاره نمیکرد.
ایشون من فقط میگم تون زنونت از کنجکاوی و استعدادش و اینا خیلی عالی بود، در حدی که مثلا تو تمام کلاسه که بودن مدرسه که بودن نمره اول بودن. از نظر مذهبی هم تو مسابقات قرآن همیشه شرکت میکردن، مسابقات اون ایام بود اول بودن، بعد امام جماعت مدرسه بودن، حتی کلاس ها را جور شد که جهشی خوندن تو دوره دبیرستانشون، بایی که جبه هم میرفتن جهشی خوندن قبول شدن، برای دانشگاه هم که شرکت کردن همزمان هم دانشگاه امام صادق قبول شدن هم رشته حقوق.
حتی روزه استجاری هم میگرفت که پولش خرج خودش بکنه، نخواه از آقاش خواهش بکنه، میگرفت روزه میگرفت میخوام کتاب بخرم چی بخرم، جور بود که هیچی درخواست نمیکرد از ما که وقتی پولی چی لازمش بود، خیلی احتیاطکار بود، خیلی کم طمع بود.
ایشون تقریبا یه جور بود که همه بهشون مراجعه میکردن، نظر کمک میگرفتن ایشون هم نظر درسی. بعد تو پایگاه بسیج هم بودن، خیلی فعال بودن. اولین نفر هم از عضو خانواده ما بود که رفت جبهه. اون ایام که من شاید من اول دبیرستان بودم یا سوم بارم ایشون جبهه بودن. من بعد من خودم از سال 63 جبهه رفتم، ولی ایشون از فکر کنم سال 61 به سنشون شاید چیزم نبود ولی رفتن جبهه.
خودش یه مرتبه فکر جبهه افتاد، میرفت تو بسیج، میرفت اطراف تو روستا تو جهاد سازندگی کمک میکرد، خیلی تو جهاد میرفت سهرها میواردنشون درو برنام جمع کنه کارا کنه، اون وقت جهاد سازندگی بودا.
تو بسیج دانش آموزی تازه راه افتاده بود سال 61، ایشون خیلی فعال بود.
همیشه اونجا میره خودش فکر افتاده مرتبه میخواه اولین کسی ها برای که اولین کسانی که از اون شهر نرفتن جرها یه دی از بسیجه بدونه بچه ما بود، ولی کسی نرفته بود جرها.
میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم مادرم. میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم.
خانه پر شده از عطر صدای تو، از نسیم آمدن تو به لحظه های مهربان باغچه. مادر حتی به گلدان های کنار باغچه که می رسد به نیابت از تو سلامی عاشقانه می کند و آرام در گوششان چیزی می گوید. مادر عاشق همه پرنده هایی است که مهمان آب و دانه های گندمش می شود. آخر پرنده ها مادر را یاد تو می اندازد، یاد روزهای پروازت، یاد رفتنت، یاد پرپر شدنت.
تو بودی هوای پاک لحظه هام، تو بودی که از خدا گفتی برام، هنوزم تویی که دل سوز منی، هنوزم تویی که می سوزی به پام. میدونم که پر کشیدی مادرم مادرم، تا فرشته ها پریدی مادرم 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 مادرم.
یه خواب راحت، زندگی بی دغدغه، تحصیلات و شغل خوب و تشکیل خانواده خواسته هایی که به همین راحتی نمیشه ازش چشم پوشید. اما یه وقتایی باید انتخاب کرد. باید میون موندن تو دایره عادت و آسایش یا رفتن تو دل طوفان مهمترین تصمیم رو گرفت. روزی که توی سنگر خیلی ها برای دادن امتحانای دانشگاه مرخصی گرفتن، اسماعیل به دانشگاه بر نگشت، چون آزمون و آرزوی مهمتری داشت تا اینکه در کربلای 4 بر همه زندگیش مهر قبولی زده شد و اسماعیل به جمع دانشجویان کلاس مولا حسین علیه السلام پیوست.
اصلا جنگ که شروع شد خود جوش که بودن جوان ها بودن چجور رفتن به عشق امام خمینی و اسلام. فقط اول ایشون هم مقتضی سنش نبود ولی خیلی مراجعه کرد. اول آموزش دانش آموز بسیج دانش آموز رو دید، بعد هم اولی نفری بود تو منطقه همش دنبالش بود. تا سنش هم با یکی مقتضی نبود اینقدر رفت تا اعزام شد.
این تو زور بود اینجا نشست بود و خوهرش اومدن نهار براش آوردم خورد رفتم دیر قرآن ردش کردیم همجای پلت و دم در اچه ها رفتیم دنبالش خداحافظی کرد دیگه رفت که نتونستیم نزیش. بله
تو نامهای آخرش دقیقا بله به رفقهاشم اتفاقا تعریف میکردن اینجا رفقای دانشجوشون دانشگاه امام صادق که بهشون گفتیم برگردید موقع امتحانشون بود تو دانشگاه میگفت برگردید امتحان میدیم بعد دوباره میریم با هم دیگه. میگفت نه من باستی دانشگاه هم اینجاست نمرم باید از اینجا بگیرم.
از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا مدرسه عشق و امتحان صبر و شهامت و جهاد راهی هزار ساله است از شاگرد مکتب ولایت اهل بیت، جز این نیز انتظار نمی رود.
یه عاشق امام حسین بود، حتی تو نوشته ها شاید تو وصیت هم چیزاش هم داشته باشه.
سر تا سر جبه همش دور تجلی خدا بود، به خدا آخر دنیا بود، به خدا شرم و بلا بود، به خدا
شرم
و بلا بود، به خدا.
اصلا من موقع کربلای چهار هم جبهه بودیم، هم لشکر علی ابی طالب بودیم. کربلای چهار ما ایشون تو عملیات بود، ما آموزشی یه چیز بودیم، وقت قاعد بودیم. در کربلای پنج شروع شده بود، ما تو عملیات بودیم. بعد از من میدونم چند 20 روز بعد از شهادتش کنم من خبر شدم 20-25 روز بعد از شهادتش.
بچه های سپاه بودن اومدن دم در به شما به اسمیل فضلالله جبهه داشتی؟ گفتم بله چه خبر؟ و هیچی یه خورده مجروع شده کسی اینجا نداری؟ نزدیکتون کیه؟ خواهری مادری؟ گفتم خونه خواهرم اون نزدیکم بود برخیابونه بود بود بریم اونجا رفت در خونه خواهرم نمیخواستم داخل نگرم مستقیم. یا اونجا به خواهرم گفتن گفتن چی میگه؟ گفت چی میگه؟ خدا اسمایل مجروح شد که ما هم اومدیم خونه که در اینجا اومدن به همون گفتن.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا یرزقون. کجایید شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی؟ کجایید شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای سبک روحان عاشق پرنده طرز مرغان هوایی؟ کجایید ای ز جان و جا رهیده رهیده؟ کسی مر عقل را گوید کجایی کجایی کجایی؟ ای در زندان شکسته به داد وامداران را رهایی؟ کجایی دی در مخزن گشاده؟ کجایی دی نوای بی نوایی؟ کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی.
خاطری که به یکی همون شهادتش که شهید شد قبطه میخوردن که ایشون شهید شده ما جا موندیم، یکی هم تو تشییعش نبودیم، اینا خیلی ناراحتمون میکرد. بعدش خبر شدیم، چون نامش بعد از عملیات به ما رسید، نامی که برای ما نوشته بود چند روز قبل از شهادتش.
ما خیلی خوشحال بودم، چرا که همیشه میرفتیم خانواده شهدا تشییع جنازه ها ناراحت بودن، میگفت چرا قسمت ما نمیشه، همه شهید دادن، توشون خجالت میکشیدم، خیلی ناراحت بودیم. و دخترم میگفتم ماما چرا این همه دارن جوانا شهید میشن، ما قسمت نیست، سعادت نداریم. وقتی که شهید شد خیلی خوشحال شدم. داغ سخته جوان اولادم، ولی نه ناراحت نبودیم، راضی بودیم و رضای خدا.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند. از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ می سوخت، از اون روزا که بیرحمان ترکش لباسو به تن رزمنده می دوخت، لباسو به تن رزمنده می دوخت. برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
اگه هر بار از چیزایی که میخونیم یا میبینیم به سادگی عبور نکنیم و به معناهاشون فکر کنیم، نگاهمون از سطح و ظاهر رد میشه و بهتر میتونیم حقیقت وجود و زندگیمونو پیدا کنیم. درست مثل همه شهیدانی که از ظاهر به اعماق زیبای زندگی رسیدن. تا یاد یارانی دیگه، در پناه حمایت و عنایت پروردگار باشید. خدا نگهدار.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم، باورم نمیشه باید تو رو جا بذارم اینجا، فاصله قد یه دنیاست بین تنها شدن ما. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم درد، جای خالی تو نمیشه با یه آم خاطر پر کرد. چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم درد، جای خالی تو نمیشه با یه آم خاطر پر کرد. واسه یه گریه مجنون یاد لحظه های با تو می نویسم توی قلبم، قصه نگفته ها تو وقتی بی هوا دوباره گونه هم خیس تو میشن، انگار آسمونم از تو داره حرف میزنه با من. چجوری بگم که نیستی
یکم دل همیشه هم داد جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطره پر کرد چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد جای خالی تو نمیشه